ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاضبخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. به امید اینکه تا این لحظه مأنوس با قرآن و هر روز بهره‌مندتر از قبل از کلام وحی بوده باشیم، برنامه امروزمون رو با بخش دیگری از آیه 4 سوره قدر حضورتون تقدیم میکنم. عنایت دارید، در آیه 4 سوره قدر آیه شریفه این گونه بود که فرمود تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. در شب قدر ملائکه الهی و همچنین روح به اذن پروردگارشان فرود می آیند برای هر امری یا از هر امری بنابر معانی گوناگونی که برای حرف جر من بیان شده. در برنامه قبل واژه اذن رو به دنبال سایر واژه های این آیه شریفه به حضورتون توضیح دادم. به طور فشرده عرض می کنم که اذن در یک معنای عام به معنای علم، اراده و رخصت بیان شد و بنابر هر یک از این معانی آیه شریفه رو ترجمه کردیم، به این ترتیب که وقتی می‌فرماید تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم، میتواند باشد به علم من ربهم، یعنی نزول ملائکه و روح در شب قدر به علم و اراده پروردگار صورت می‌گیرد، و یا اگر به معنای رخصت بگیریم یعنی به اجازه و رخصت الهی ملائکه و روح در شب قدر نازل می شوند. معنای دیگری رو هم از تفسیر شریف المیزان عرض کردم که همان معنای رخصت بود، ولی رخصت رو به معنای عدم المانع معنا کرد. به این ترتیب پس گویی در شب قدر به دلیل علو مرتبه این شب موانع نزول موجودات عالی از قبیل ملائک و نیز روح از عالم ملکوت و عالم دانی یعنی عالم زمین موانع برداشته می شود و لذا فرمود نزول ملائک و روح تنزل الملائکت و روح فیها در اون شب قدر به واسطه رخصت و ارتفاع موانع از فرود اونهاست من کل امر، که حالا توضیح معناش رو بعدن عرض میکنم. این اجمال نکاتی بود که در برنامه قبل عرض کردم. اکنون با تلاوت زیبایی از این آیات مبارکه به استقبال واژه های بعدی این آیه شریفه میریم.
تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر.
اضافه اذن در این آیه شریفه به واژه رب هست، به اذن ربه. واژه رب رو در برنامه‌های قبل به طور مبسوط توضیح دادیم، دیگه نیازی به تکرار نداریم جز مرور اجمالی بر این واژه. در قبل عرض کردیم که اصل در معنای رب به معنای تدبیر امور و سیاست گذاری و اصلاح کردن، عیب‌های چیزی رو برطرف کردن و از این قبیله. در این حال در واژه رب گفتیم یک معانی لازمه هم وجود داره بنابر نقل جناب مقاییس، مثل ملازمت بر یک چیزی، ضمیمه کردن چند چیز به هم و خلاصه اون عهدهای محکمی که با هم بسته میشه و یا اون ارتباط دائمی که بین چند امر برقرار میشه، همه رو به نوعی از این واژه استفاده میکنن. اما معنای اصلی که از کتاب تفسیر شریف مجموع البیان استفاده کردیم، در واژه رب معانی از قبیل مالکیت، سیادت و برتری و بزرگی و اصلاح کردن، اینها معانی اصلیه. روی همین مبنا هم بود که دیدیم در کتاب لغت مفردات رب رو در یک معنای جامع ترجمه کرد به اون مالک و اون صاحبی که به شؤون مملوک خودش اهتمام کامل داره، و به عبارت دیگه رب به هر موجودی و رب به هر چیزی، هرچند که مالک اوست، ولو او را به حال خودش رها نمی کنه، بلکه مرحله به مرحله و مرتبه به مرتبه او رو از مراتب پایین تر و ضعیفتر هدایت می کنه، تربیت می کنه و اصلاح می کنه و خلاصه اون مقام سیادت و مربی بودن و آقایی خودش رو درباره مملوک خودش اعمال می کنه. بنابراین در هر جا واژه رب بیاد، هرچند مالکیت هم به دنبالش هست، ولی یک نوع معنای تربیت و اصلاح کردن در او وجود داره. اکنون به این ترتیب برمیگردیم به معنای آیه شریفه با نکاتی که درباره همه واژه‌های این آیه شریفه گفتیم. ببینیم زیبایی واژه‌ها رو میتونیم در ترکیب آیه استفاده بکنیم یا نه. ملاحظه بفرمایید، آیه شریفه این گونه بود که در آیه سوم فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر. بدانید که شب قدر انقدر شب عزیز و بلند مرتبه است که برتر از هزار ماه در میان ماه‌هایی است که در او شب قدر وجود نداشته باشه. در بیان شرافت این شب فرمود تنزل الملائکة و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. در شب قدر ملائکه الهی، یعنی اون موجوداتی که در عالم ملکوت به سر میبرند و در مقامی عالی و مصفا و نورانی و پاکیزه از گناهان، در اون مقام هستند و رسولان الهی هستند که اوامر پروردگار و بی چون و چرا در مراتب دیگر عالم در هر مرتبه‌ای به اندازه ظرفیت و استعداد اون مرتبه اجرا میکنند. همه این معانی که عرض کردم از واژه ملعک یا ملک در آمد که در برنامه‌های قبل به حضورتون عرض کردم. این موجودات شریف که ملائک باشند به دنبال روح، که روح رو هم گفتیم اون نفخی ربانی است و اون نفس الهی و نفس ربوبی است که حیات و قدرت و علم و آگاهی و صفات کمالی رو به صورت یک لطیفه ربانی از عوالم ملکوت به عوالم پایین‌تر سوق میده، و به عبارت دیگر اون روح الهی است که از هر مرتبه از مراتب که حرکت میکنه، در اون مرتبه به اندازه استعداد و ظرفیت اون مرتبه به اون مرتبه روح و حیات و نشاط و حرکت و خلاصه شکوفایی استعدادهاش رو عنایت میکنه. همین ترکیب مرحله اول آیه یک دریا نشاط و برکت و خلاصه عظمت رو برای ما به دنبال داره، به این معنی که در شب قدر اگر ادامه آیه شریفه هم نبود، همینقدر بود که شب قدر انقدر عزیز است که چنین موجودات شریفی با این همه برکت و رحمت بر آدمیان و عالم ماده فرود میان. این مرحله اول. پیام اینها چیست؟ این همه برکت بر آدمیان چگونه نازل می شود؟ می فرماید به اذن ربهم، یعنی اولا به واسطه اراده پروردگار که شب قدر را این گونه شریف قرار داد، اینها بر زمین و زمینیان فرود می آیند. یک. دو، اینها با رخصت الهی و با برداشت شدن موانع نزولشون به عالم پایین فرود میان. به عبارت دیگر، هرگز در عالم ملکوت بخل و مانعی برای ارسال رحمت و برکت الهی بر عالم ملک وجود نداره. اگر مانعی هست، از عدم قابلیت و موانع در خود عالم ملکه، در میان خود مردمه، در میان خلایق و زمینیانه. اگر زمینیان موانع بردارند و خودشون رو پاک و مطهر بکنن، اون موانع برای ارتباط میان عالم ملک و ملکوت برداشته میشه. اما انقدر هست که در شب قدر به واسطه شدت این شرافت که دلیل او هم به دلیل ظهور مقام ولایت ولی هر زمانی در اون زمان هست، این موانع برای ارتباط میان عالم ملک و ملکوت برداشته میشه. لذا میفرماید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، که گفتیم یا به معنای اراده پروردگارشان یا به معنای عدم مانع و رخصت پروردگارشان به زمین فرود میان. من کل ام که حالا بعدن باید توضیح داده بشه. و از اینجا معلوم میشه لطافت و زیبایی اضافه رب به هم، ضمیر جمع غائب که به ملائک و روح برمیگرده، و نیز اضافه اذن به رب که در اینجا گویی در ترجمه فارسی باید اینطور ترجمه کنیم: به اراده آن کسی که آنان را دائما در تحت تربیت خود دارد و این تربیت خاص الخاص این مرتبه از مراتب موجودات ملکوتی است که ملائک باشد یا روح، یا به واسطه عدم مانع برای نزول اینها، اون عدم مانعی که از سوی مالک و مدبری که آنان را دائما تربیت می کند و به مراتب کمالی خودشون سوق می دهد، به این واسطه به عالم پایین اینها فرود می آن. پس به این ترتیب تا واژه بعدی رو خدمتتون توضیح بدم، ترجمه اجمالی و فشرده آیه شریفه چهارم این گونه می شود که ملائکه الهی و نیز روح در آن شب که شب قدر باشد از عالم ملکوت و مقام اصلی خودشان بر زمینیان فرود می آیند به واسطه اجازه و رخصت و یا علم و اراده پروردگارشان.
Whoa!
به دنبال آیه چهارم فرمود من کل امر. چون فرصت چندانی به پایان برنامه نمونده، فقط واژه من رو، حرف جر من رو به حضورتون بنابر معانی و احتمالات گوناگونی که داده شده عرض میکنم. من در یک معنای جامع میتواند به معنای ابتدائیت باشه، میتونه به معنای سببیت هم باشه. معانی دیگه هم البته گفتن که در اینجا راهی نداره. اگه معنای ابتدائیت بگیریم، معنا اینطور میشود که نزول ملائک و همچنین روح در شب قدر به رخصت پروردگارشان یا به اراده پروردگارشان سرآغازش از هر مرتبه‌ای از مراتب عالم امر است. بنابر اینکه امر رو به معنای عالم امر در مقابل خلق بگیریم که یک احتمالی است که داده شده، بنابر احتمالاتی که پیرامون این واژه بعداً به حضورتون عرض می‌کنم. پس بنابر این گویی این من نشویه و ابتدایی باشه که آغاز امر و اون شروع هر کاری رو بیان می‌کنه. پس من کل امر یعنی سرآغاز و ابتداء نزول از هر مرتبه ای از مراتب عالم امر است. و یا اگر من رو به معنای من تعلیلیه بگیریم، به معنای به سبب یا لعجل، همطور که در کتاب‌های لغت گفتند، پس اینطور می شود نزول ملائک و روح در شب قدر به اراده پروردگارشان به خاطر و برای هر فرمان و هر اجرای هر دستوری از دستورهای پروردگاره. پس در اینجا امر به معنای فرمان شد و من هم به معنای من تعلیلیه یعنی لعجل و برای. این هم معنای دوم. به این ترتیب پس ترجمه فشرده آیه شریفه رو به حضورتون عرض میکنم و توضیح بیشتر رو در برنامه بعد خدمتتون عرض میکنم. ترجمه آیات اینگونه میشود که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و ای پیامبر تو چه دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است و از شرافت شب قدر همین قدر بس که در این شب ملائکه الهی و روح فرود می آیند به واسطه اراده پروردگارشان یا به رخصت و اجازه پروردگارشان از هر عالم امری یا برای اتیان هر امر و فرمان پروردگارشون. به امید اینکه همیشه با قرآن مانوس باشیم و از برکات این کتاب الهی بهره مند باشیم، از حضور همگی شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.